سینه قلب من به خاطر تو میزنه، جان من و جانان من، عشق من و ایمان من، ای سرزمین مادری ایران من، ایران من، جان من و جانان من، عشق من و ایمان من، ای سرزمین مادری ایران من، ایران من.
درود بر شما، هرچی آرزوی خوبه برای شما هموطنان جان، همشهریان عزیز. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه رادیو تهران رو میشنوید و تا به این لحظه با برنامه‌های مختلف در کنار ما بودید. در این لحظه وقتش شده که هم قدم بشیم با هم در میدان جمهوری.
به نام خدا. با برنامه میدان جمهوری همراه شما هستیم، برنامه‌ای که مشخصاً در فصل دومش به موضوع انتخابات می‌پردازه و هر روز ساعت 12:30 از شبکه رادیوی تهران موج FM ردیف 94 پخش میشه. خیلی ممنون که ما رو همراهی می‌کنید. ما امروز بخش دوم مبحث شفافیت رو بهش میپردازیم، درباره شفافیت در عرصه نمایندگی مجلس. ما چه انتظاری از نمایندگانمون داریم و اینکه آیا حاضریم به نمایندگانی که بحث شفافیت رو جدی میگیرن رأی بدیم، یا اساساً فکر میکنیم این مسئله ممکنه به صورت کلان آسیبزا باشه. خانم صادقی.
به نام خدا. یک سلام محکم و شفاف از سکوی شفافیت میدان جمهوری فصل جدید خدمت همه شنوندگان و همراهان عزیزمون. توی قسمت اول از شفافیت و مسئله انتخابات به این موضوع پرداختیم که اصلا اساساً شفافیت و شفاف سازی به چه معناست، در چه وهله‌هایی حالا قابلیت ورود داره، در چه مواردی قابلیت ورود نداره، و دوستان عزیز رو به چالش کشیدیم. عرض کردم خدمت همگی که منظور ما از شفافیت اعطای حق اطلاعاتی به مردم هستش و باید در یک بستر مناسب، در چارچوب مناسب خودش بیان بشه و مهمتر از همه اینها به مخاطب ارائه بشه. صحبت از زیرساخت‌هایی شد که شفافیت میتونه یک در واقع بستر زیرساختی ایجاد بکنه. چرا؟ چون به مردم و همچنین به مسئولین بیش از پیش حس دیده شدن و دیدن خواهد داد. یک جنبندی کردیم توی بحث، حداقل خودم مطمئنم که این رو گفتم، صحبت از سرقت باورها شد. میخواستم در واقع پیش زمینه بحث امروز رو با همین شروع بکنم. بچه موضوعی بچه مبنایی گفتیم که در واقع هدف ما از شفافیت و شفاف سازی این هستش که بتونیم یک فضای ایجاد بکنیم. رفتارها، اتفاقا شفافیت رفتارها الان خیلی مد نظر ماست، رفتارها رو در این فضای باز سیاسی و اجتماعی مورد تحلیل و در واقع بررسی قرار بدیم تا بعدش بتونیم ببینیم که آیا اصلا شفافیت قابلیت طرح داره، با چه استقبال و پذیرشی از طرف جامعه مخاطبین، یعنی اصطلاحا رای دهندگان قرار روبرو بشه. نکته‌ای که خیلی مهمه، بحث از دیدن و دیده شدن پیش آمد. میخوام یک چیزی رو این جلسه مطرح بکنم تحت عنوان نظارت، که میدونم دوشادوش شفافیت قرار گام برداره. یعنی ما یک سازه رو به عنوان شفافیت قرار مطرح بکنیم که قسمت قبل به این پرداختیم. این قسمت میخوام یک سازه دیگه در کنار این بگذاریم، حالا شاید یک پله پایین‌تر اما بسیار مهم و همیشه همراه، و اون هم چی هستش؟ نظارت هستش. حالا در واقع این نظارت به چه شکله؟ مثل همون امر به معروف و نهی از منکر خودمون میمونه، منتها بعد دو تا قالب رو یا حداقل بگم یک قالب دو پهلو رو حتما رعایت بکنه که این نظارت قراره در چارچوب چه چیزهایی مطرح بشه. خب مشخصا و در واقع به وضوح میتونیم بگیم یکیش هست قانون و یکیش هست شرع که با قوانین ما بسیار در هم آمیخته هستش. بریم بیایم ببینیم که بچه‌ها چی میخوان بهمون بگن.
همراه شما هستیم با برنامه میدان جمهوری و فکر میکنم این بار نوید رضای موسوی میخواد درباره بحث شفافیت در عرصه نمایندگی بر ما صحبت بکنه.
توی گفتگوی قبلی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که شفافیت میتونه راهگشای مشکلات باشه و شفاف شدن اطلاعات، حالا در صورت اینکه تعارضی با منافع ملی شامل مباحث امنیتی و نظامی نداشته باشه، میتونه یک پلیس مردمی تشکیل بده تا بتونن نظارت داشته باشن رو تمام ارکان دولت. خب اساسا ما برای این که بخوایم به این شفافیت مد نظرمون برسیم باید قانونگذاری کنیم. تو جلسات قبلی گفته بودیم که مجلس شورای اسلامی دو وظیفه قانونگذاری و نظارت رو بر عهده داره. برای این که به اون اهداف برسه میاد و حالا در کمیسیون ها یک قانونی مطرح میکنن، در قالب طرح میشه یا که عدالت اومده باشه لایحه میشه و پس از این که به تصویب اکثریت نمایندگان رسید اون طرح به شورای نگهبان فرستاده میشه و در صورت تایید شورای نگهبان اجرایی میشه. ما برای این که به این قانون برسیم در مرحله اول لازم خود مجلس رو شفاف کنیم، یعنی این از دو منظر قابل بررسیه. این که اساسا ما برای این که به اون شفافیت مد نظرمون برسیم نیازمند این هستیم که در مرحله اول نماینده خودمون رو شفاف کنیم، یعنی مثلا نماینده ما میخواد بره رای گیری انجام بده که رای به این بده که ساختار قوه اجرایی یا قراردادهای وزارت راه یا شهرداری یا با پیمانکارا نشر عمومی داده بشه. خب ما از کجا بدونیم که نماینده خود ما به این مسئله رای مثبت داده یا منفی؟ همین مسئله یک پیش مقدمه ای داره برای مجلس که در مرحله اول هر طرحی و هر قانونی و هر پروژه‌ای که به نظرمون اجرایی شدن اون به نفع منافع ملیه، برای رسیدن به اون سطح و برای انجام دادن اون پروژه ما اول نیازمند این هستیم که خود مجلس شفاف بشه. حالا شفافیت مجلس از دو منظر قابل بررسیه. یه منظر اینه که ساختاری که در حال حاضر اجرایی هست این ساختار بستر فساد دارد، یعنی مطابق اون قانونی که الان ما داریم و اون آیین‌نامه‌ای که در مجلس داره اجرایی میشه یک سری اتفاقاتی ممکنه بیفته که نماینده خدای نکرده در دام فساد یا در اتهام فساد قرار بگیره. این به این معنی نیست که نماینده های الان درگیر فسادن، نه، انسان‌های شریفی وجود دارن، ولی خدای نکرده ممکنه یک نفر از اون مسیری که باید خارج بشه و تو اون بستری که وجود داره بیاد و یک سری تخلفات رو انجام بده. ما در قبال خدا مسئولیم بابت تخلفاتی که انجام میدیم، ولی میشه با بستن منافذ فساد همون اتهامی که ممکنه روی این افراد باشه هم از بین برد.
با این تفاسیر ما باید نماینده هایی رو انتخاب بکنیم که توی صحبتاشون از شفافیت حرف میزنن یا چی دقیقا؟
فکر میکنم بیشتر دارن الان تمرکز میکنن روی این ماجرا که این شفافیت در مورد نماینده مجلس چجوری اتفاق میکنه.
الان ما داریم ساختار قوه مقننه و مسئله شفافیت رو بررسی میکنیم.
آرایش برای بله. الانی که من میخوام رای بدم چیه؟
در مرحله اول شفاف شدن آرای نماینده باعث میشه که اون شخص وظیفه نمایندگیش رو بهتر انجام بده و موقعیت اون شخص به عنوان نماینده برای شما بیشتر ملموس بشه، یعنی شما بدونی که دقیقا اون شخص داره چی کار میکنه، نظرات اون شخص با نظرات من همسو هست. این خیلی مهمه. مثالشو براتون میزنم. ما به نماینده ها میگیم وکیل مردم.
خب
برای اینکه مسئله یکم ملموس‌تر بشه من وکیل دادگستری رو مثال میزنم، کسی که ویژگی مشابه داره، فقط به جای اینکه بره و در و از طرف ما و از موضع ما در خانه ملت دفاع کنه، این مسئله محدود به قوه قضاییه میشه. خب ما وکیلی رو که می‌خوایم بفرستیم دادگاه، اون شخص باید شفاف باشه، یعنی گزارش به ما بده که من چی کار کردم، من امروز مثلا رفتم دادگاه وکیل فلانی این حرفو زد، من در دفاع از حق تو و در جواب آقای فلان این مسئله رو بیان کردم. خب این مسئله شفافیت آرا دقیقا مثل همینه که من باید بدونم نماینده من مثلا در قبال تخلف فلان وزیر یا در قبال فلان طرحی که اومده در داخل مجلس بررسی بشه موضعش چیه. اگه این مسئله آرای نمایندگان شفاف بشه، من خیلی راحت‌تر میتونم با نمایندم ارتباط برقرار کنم، ببینم اصلا نماینده خوبی هست که دوباره بهش رأی بدم و خدایی نکرده حتی بستر فساد یا نفاق رو از بین میبره که نماینده به یه رأی بده به من بگه من یه رأی دیگه دادم. امری که متاسفانه ما دیدیم و موارد مختلف مثل برجام داشتیم که به نماینده میگفتیم که شما الان به این مسئله که در سطح ملی برای مردم داره اهمیت رأی مثبت دادی یا رأی منفی، و مواردی بوده که برخی از نمایندگان آخر موضع دقیق خودشون مشخص نکردن و طرف میگفت من خودم موافق برجامم. اگه نماینده‌ای که اونجا اون رأیی که نماینده میده با رأیی که من دارم همسو نباشه، طبیعتا نماینده باید بازخواست بشه.
خب الان این سازوکار فراهم هست تو مجلس؟
ببینید، اولین باری که شفافیت آرای نمایندگان مطرح شد در سال 96 بود. دو تا نمایندگان مجلس، آقایان محمد جواد فتحی و حسین علی حاجی دلیگانی، این مسئله رو مطرح کردن و از همون موقع چالش‌های متعددی در حوزه شفافیت آرای نمایندگان داشتیم.
یعنی مثلا مطرح کردن به عنوان طرح که ما می‌خوایم این طرح رو تصویب کنیم.
بله درسته. در فاز اول 8 آذر 96 این مسئله مطرح شد. هیئت رئیسه مجلس اون موقع گفت که اولویت‌های دیگه‌ای داریم و حالا اون رفت تو بوروکراسی مجلس، ولی بیان این مسئله باعث شد که افکار عمومی بیاد سراغ نماینده‌ها و سوال بپرسه که موضع شما نسبت به شفافیت چیه. دلیل این مسئله این بود که اون موقع بحران‌های متعددی کشور داشت و موضع‌گیری‌های هر یک از نمایندگان مجلس برای مردم دارای اهمیت بود. ما مدت کوتاهی بعد از همین تاریخ 8 آذر شاهد بحران اقتصادی گسترده بودیم در سطح کشور که حالا یه سری چالش‌های اقتصادی برای مردم به وجود اومد و دونه دونه سیاست‌گذاری‌های مجلس، نظرات مجلس برای مردم داره اهمیت شد. همین مسئله باعث شد که اهمیت شفافیت به شدت افزایش پیدا کنه.
یکی از دلایلش هم به نظرم تصویب برجام بود.
دقیقاً برجام،
یعنی بعد از اینکه برجام خیلی سریع تصویب شد و بعدم بین این دو جریان موافق و مخالف برجام مدام این مسئله مطرح بود که یعنی هنوز معلوم نبود کسانی که مسبب برجام بودن باید تحسین بشن یا باید
محاکمه
بشن و به همین دلیل این
اتفاقی که افتاد این بود. سر برجام در مرحله اول خیلی از نماینده گفتن آره ما رأی دادیم به برجام، ولی بعد از اینکه ترامپ از برجام خارج شد چالش‌های سنگینی حتی اول برجام شکل گرفت برای کشور، خیلی از نماینده ها گفتن ما از اول هم مخالف بودیم و ما آخر نفهمیم تو رأی موافق دادی یا مخالف دادی. این مسئله یکم خشم عمومی هم افزایش داد نسبت به مجلس، یعنی مردم مجلس رو بازخواست میکردن، به نماینده ها میگفتن موضع شماها چیه، تا اینکه در سطح مردم و جامعه نخبگانی ارزش طرح شفافیت آرا اومد بالا. اما چون مجلسی که اومده بود رو کار در زمان این که حالا به این مجلس رأی دادن، وعده هایی که دادن توش وعده شفافیت نبود، مردم اولویت های دیگه یا مجلس میخواستن، حمایت از دولت، حمایت از جریان دیگه، برگزاری کنسرت یا روابط خارجی، تعدیل شرایط ارزپاشی و موارد اینچنینی خواسته های مردم بود. برای همین بسیاری از نماینده های مجلس دهم که این مسئله شفافیت در اون مطرح شد مخالف بحث شفافیت بودن. حالا یه سری از نماینده ها در خفا این مسئله رو بیان میکردن، یه سری از نماینده ها مثل آقای مطهری صریح میگفت من با این طرح مخالف. اساسا جامعه رأی با هر دو گروه مخالف بود، یه گروهی که صریح میومدن میگفتن که ما مخالف طرح شفافیت آرای نماینده کنیم. خب این مسئله داره احترامه، چرا؟ چون شخص اومد موضعش رو صریح گفت که من مخالفم و این شخص میتونه بازخواست بشه. اما اتفاقی که افتاد چیز دیگه بود، رأی گیری انجام میشد و ما میدیدیم که اکثریت مجلس مخالفن، بعد هر کسی که میومد بیرون بازخواست میشد میگفت من موافق بودم، رأی موافق دادم، معلوم نیست کیا رأی مخالف دادن. و این یعنی اومدن به مردم یه حرفی رو زدن، موقع رأی گیری حرف دیگه رو زدن، ارزش شفافیت رو دوچندان کرد نسبت به آرای نمایندگان. این مسئله رو عرض میکنم تا اینکه اون مجلس تموم شد، یعنی تا لحظات آخری که اون مجلس سر کار بود بسیاری از جریانات موافق شفافیت فشار می آوردن، می گفتن بابا شما که دوراتون داره تموم میشه حداقل امضا کنید این طرح رو تصویب کنید که این طرح ملی به اسم شما تموم میشه، بازم حاضر نبودن و مجلس دهم غیر شفاف کارشو تموم کرد.
البته مجلس دهم یک قانون جزئی در مورد شفافیت تصویب میکنه، اونم دیگه آخرای سال 98 و اون شفافیت مالی تبلیغات نمایندگی مجلس،
اون هم کامل اجرا
نشد. نه میخوام بگم که جالبه، اون هم دقیقاً اگر بخوایم الان دیگه تحلیلش بکنیم، چون به هر حال با رد صلاحیت‌های گسترده روبرو شده بودن برخی از نمایندگان مجلس دهم. اصلا خودشون زودتر گفته بودن که ما دیگه وارد، چون مجلس مجلس اصلاح طلبی بود، بعد الان این نوید میرفت که مجلس جدید قرار مجلس اصولگرایی باشه، این رو تصویب کردن. خب طبیعتاً محدودیتی برای خودشون ایجاد نمی‌کرد، برای
در واقع برای گروه بعد
رقیب و جریان مقابل بود.
متشکرم که میدان جمهوری رو میشنوید. خب آقای موسوی ادامه بدیم.
در زمان این که کاندیدها برای مجلس 11 اقدام به ثبت نام کردن، از همون زمان گروه هایی که در مجلس 10 به مجلس فشار می آوردن که شفافیت آرای نمایندگان رو تصویب کن، همونجا سرخط می شن و میان یک قسمنامه ای رو درست میکنن تحت عنوان قسمنامه شفافیت، که هر شخصی که میخواست حمایت این گروه از افراد رو به دست بیاره باید میرفت اونو امضا میکرد، که بخشی از نمایندگان مجلس فعلی هم شامل کسایی هستن که اون قسمنامه رو امضا کردن. گروه های مثل دیدبان شفافیت و شفافیت برای ایران این اساسنامه رو تنظیم میکنن. بعد از اینکه اساسنامه تصویب میشه و اون حجم از حمایت‌های مردمی که از سر شفافیت بود، یکی از عوامل رأی آوردن بخش قابل توجهی از لیست امضا کنندگان این اساسنامه شفافیت وارد مجلس میشن. و جالبه بدونید اولین جلسه یک از مجلس برگزار میشه همین طرح اعلام وصول میشه و رئیس مجلس به عنوان اولین امضا کننده مطرح میشه. اتفاقی که افتاد با اینکه سطح شفافیت خیلی بالا رفت و بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس حامی طرح شفافیت بودند، اما با توجه به اینکه شما بخواید آیین‌نامه داخلی مجلس رو عوض کنید نیازمند تایید 2/3 نماینده هاست و تو اون رأی‌گیری که انجام میشه 3 نفر کم میاد و به حد نصاب نمیرسه و طرح شفافیت آرا اون موقع نتونست مطرح بشه. چه اتفاقی میفته مطابق آیین‌نامه؟
در نظر بگیرید این مجلسیه که با شعار شفافیت رأی آورده
و با این که بخش قابل توجهی از نمایندگان موافق بودن، اما باز هم این طرح رأی نمیاره. اتفاقی که افتاد اینه که مطابق آیین‌نامه اگه شما بخوای به آیین‌نامه دست ببری، حالا این مستقیم نقل قول از آیه جلیل محبیه که این مسئله رو توضیح داده بودن، شما بخواید به آیین‌نامه مجلس دست ببرید و رأی نیاری 6 ماه بعد اون مسئله مطرح بشه و با یک موضوع دیگه سرتیترش باید عوض بشه یا یه سری از بندهایی که
اعتبار هم به مختومه داشت
میشه و بعد از اون اینطوری مطرح کردن که شفافیت قوای سگانه، شفافیت همه سازمان ها، که خب مشکل رو بزرگتر کرد. اما اتفاقی که افتاد و بخش قابل توجهی از مردم حامی شفافیت رو ناامید کرد این بود که مجلس اللحاظ بروکراتیک شفاف نشد. یعنی اون همه اون نماینده هایی که با قول شفافیت روی کار اومده بودن در نهایت نتونستن شفافیت رو وارد آیین‌نامه داخلی مجلس کنن و از این مسئله باز موندن. خب اتفاقی که افتاد این بود به نماینده ها فشار مضاعف شد، یعنی 10 برابر فشاری که روی نمایندگان مجلس 10 بود سر قضیه شفافیت آرای نمایندگان روی مجلس 11 اومد. دلیلش این بود که بخش قابل، همونطور که آقای طالبی گفتن، بخش قابل توجهی از مجلس خودشون با شعار شفافیت رأی آورده بودن. حالا اینجا متاسفانه 2 مسئله شکل گرفت بین نماینده ها.
الان مسئله اینه، این مجلس آیا تو صداقت نداشت تو بعدش یا نه این مجلس هم احساس کرد خیلی از لحاظ عملی اجرایی نیست و به مصلحت نیست. یعنی با توجه ما برنامه قبلی بحث احزاب رو داشتیم، شاید گروه ها و احزابی که در مجلس هستن احساس میکنن اگر شفافیت بیاد وسط برای بازی های سیاسی و اون به اصطلاح حالا تکنیک های سیاسی و اون مصلحت اندیشه که دارن به مشکل بخورن و یک جورایی یک تشتت بین احزاب پیش بیاد.
ما به دلیل اینکه توقع جامعه بالا رفت که شفافیت باید در آرای نمایندگان باشه و خود نمایندگان هم این وعده رو دادن که ما شفافیت رو لحاظ میکنیم، الان تکلیف ما چیه؟ یعنی من به عنوان کسی که الان میخوام رای بدم، آیا باید برم دنبال نمایندهی که موافق طرح شفافیت هست یا چی؟ میخوام برم ما الان دنبال چی داریم میگردیم؟
ببینید، با توجه به این که این یه معیاریه که تو رای آوردن موثره، نمیتونیم اظهار نظر قطعی کنیم و نسبیه، بستگی به نظر شخص داره. اما به طور کلی شفافیت برای مردم و جامعه رای هیچ ضرری نداره و فقط سوده. و
اگر ولی آیا مردم باز اعتماد میکنن به ببین وقتی یک مجلس
دقیقاً سوال خوبیه.
شاید مثلا مردم بعضی وقتا دو تا چیز در دو تا حالا محتوا و فضاهای مختلف به مردم گفته بشه اصلا دچار سوء تفاهم سیاسی بشن، اون وقت باید چیکار کنیم؟
بچه من سوال بپرسم. این یه نکته آقای خواجه‌وند گفت به نظرم مقفول مون و اون این بود که اصلا امکان شفافیت با توجه به مسائلی که وجود داره، یعنی با توجه به فایده‌ای که شفافیت میتونه داشته باشه و کارکردی که خود شفافیت از نظر نظری داره، آیا اصلا ما الان امکان شفافیت رو داریم یا نه؟
ضمن اینکه خود آقای مطهری هم تو مصاحبه‌ای که داشتن اون سال تو مجلس دوام گفتن من به شخصه مخالف این طرح نیستم، ولی اینا اجرایی نمیدونم با توجه به شرایط و اختلافاتی که هستش.
بنابراین پس اگر نماینده‌ای داره به شما وعده شفافیت میدهد، اساسا این عملی نیست.
کمان که مسبوق به سابقه هم بوده
و یک نکته دیگه. آره مثلا میتونیم به عوام فریبی و اینو شم دقیقه
میرسیم.
نه بخشید آقای موسوی، این مسئله هم هست و این مسئله وجود داره که به فرضم ما قانونه، یعنی این که میگین اجرایی هست یا نه، فرض کنیم که ما قانون شفافیت نمایندگان مجلس، که البته من از اینم دوستانم صورت بندی بدم، یعنی البته آقای موسوی اشاره کردن، یعنی در مورد آراشون شفاف بشه، حضور و غیابش
کاملا میرسیم به اون مسئله. الان
فعلا خود این نماینده آرا رو دارم میگم، یعنی میدونی یه نکته‌ای وجود داره، یعنی مسئله اینه که الان خود نماینده مگه نمیتونه شفاف آراشو بگه؟
خب اتفاقی که افتاده سامانه شفاف نمای، مثلا دوستان توضیح بدن، تعداد بالایی، واقعا تعداد بالایی، ولی میخوام توضیح بدم. دوستان فرمودن که آقای خواجه‌وند گفتن که بحث صداقت مجلس پیش میاد. ببینید چون جریان متنوعه، ما نمیتونیم به یه مجلس بگیم شما صداقت ندارید. در قضیه مجلس دهم هم گفتیم بعضی از نمایندگان موافق بود، اصلا دوتا از همون نمایندگان مجلس دهم بودن که پرچمدار شفافیت شدن. ولی بله میتونیم بگیم که شاید برخی از نمایندگان از اون قولی که دادن برگشتن، حالا یه استدلالی میتونن داشته باشن، مسئله متفاوته.
خب استدلال مهمه.
بله دوتا نظر وجود داره اینجا. یه سری از نمایندگان که میگفتن اون جزئیات اون طرحی که نوشتن دچار مشکل بود، یعنی ما با کلیات شفافیت موافقیم ولی توی جزئیات یه سری مشکلات داشت. یک سری از نمایندگان که عمدتا نمایندگان شهرستانا بودن، حالا از طرف اونا بیان شد، ما نقل قول مستقیم نداریم، ولی گفته شده که برخی از نمایندگان شهرستانا با مسئله شفافیت مخالف بودن، برای اینکه میگفتن ما اگه بخوایم به اون طوری که دوست داریم کار کنیم و حتی منافع خود اون مردم رو تامین کنیم، نباید همه چیز شفاف باشه. چرا؟ چون ما مجبوریم یک سری تصمیماتی در سطح ملی بگیریم که این میتونه برای مردم در سطح محلی قابل پذیرش نباشه. و دچار یه سری تعارضاتی بشیم. و مسئله دیگه اینه که نماینده به شدت در دسترس در شهرستانا. برخلاف تهران که ما خیلی سخت میتونیم به نماینده دسترسی داشته باشیم، خونه نماینده رو میشناسن، خانواده نماینده رو میدونن کجاست و هر مسئله کوچیکی باعث بحران میشه در اون صورت. این استدلالی بود که که اشتباهه، البته چرا که شما نماینده اون آدمایی و وظیفتونه برای اونا شفاف باشید. اتفاقی که افتاد اینه که ما تو اکثر کشورهای دنیا شفافیت آرای نمایندگان رو میبینیم، حتی با فرهنگای مشابه خودمون، و هیچ مشکلی از نظر فرهنگی وجود نداشته. اتفاقا باعث بهبود فرهنگ عمومی میشه، یعنی یک مطالبه شفافیت از باقی ساختارهای حاکمیتی، و این مسئله به شدت توی افزایش نفوذ حاکمیت در بین مردم موثره.
خب نهادهای مهمتری، آقای خواجه‌وند اشاره کردن و اشاره درستی بود، ما نهادهای مهمتری از مجلس داریم که باید شفاف باشه.
دقیقاً این مسئله رو من تو جلسه قبل مطرح کردم، گفتم هر نهادی بخواد شفاف بشه باید قانونگذاری بشه اول. قانونگذاری که انجام میده خود
یه سری از نهادها هستن.
الان سوال اینه که امکان شفافیت اصلا وجود
داره؟ بله وجود داره. چرا وجود داره؟ برای اینکه بخش قابل توجهی از نمایندگان فعلی هم در سامانه‌ای به اسم شفاف نما رأی خودشون رو شفاف میکنن، یعنی خودشون به طور داوطلبانه میان این رأی خودشون اونجا میذارن.
از کجا اون وقت معلوم که این میدونی چرا
میگن؟ دقیقاً ایرادیه که گرفته میشه. ببینید با شما خودتون رو بذارید جای اون نماینده‌ای که با شعار شفافیت رأی آورده رفته تو مجلس ولی اون رأی نیاورده، یه سری نماینده‌ها سعی می‌کنن بپیچونن قضیه رو، ولی یه سری نماینده‌ها که برخورد بیشتری با مردم دارن، یعنی مورد سوال قرار می‌گیرن، مجبورن اقناع کنن و تنها کاری که از دست اون نماینده برمی اومد همین بود که به طور داوطلبانه آرایش شفاف کنه.
به نظرم این سامان شفاف نما یه امکان خوبی ما میده. من اینو بگم بعد دوباره بریم برگردیم ادامه ماجرا. و اون امکان اینه که ما حداقل توی سامان شفاف نما الان میتونیم آرای قبلی هم در دسترس دیگه.
از لحظه ای که این سامانه فعال شد فکر کنم یکی دو سال پیش بود، از همون موقع آرا
در دسترسه. پس ما میتونیم الان نماینده هایی که دوباره خودشون رو در معرض کاندیداتوری قرار دادن رو بریم آراشون رو به دست بیاریم توی سامانه شفاف نما و ببینیم که درباره هر مسئله چه نظری دارن.
اونایی که در شفاف نما به طور داوطلبانه وارد شدن بله. و یه مسئله هم من بگم،
خب با این خودش امکان دیگه،
بله این خودش خیلی بله قابلیت بله بزرگی، ولی
بله
یک مشکلی بود. نه هیچ داوطلبانه
یه مشکلی وجود داره. مردم علاقمند بشن.
ببینید با اینکه کار اون نمایندگان کار بزرگی کردن و تا جای ممکن سعی کردن به اون وعده‌ای که دادن نزدیک بشن، اما خب یه مسئله باز وجود داره. چه تضمینی وجود داره اون نماینده حقیقتو بگه؟ یعنی ما از کجا باید بدونیم که اون دکمه‌ای که اون نماینده زده اون رأی رفته؟
یه کسی اگر حوصله داشته باشه میتونه حداقل یه درصدی رو چک بکنه.
طبیعتاً جریانات شکل گرفته. حالا من در مسئله حضور و غیاب کامل صحبت میکنم که چجوری مجلس رو پایش میکنن.
خب بس
جریانات مثل از ما الان شکل گرفته که به طور خاص روی مجلس کار میکنه و بهبود آیین‌نامه داخلی مجلس.
بریم برگردیم درباره بحث حضور غیاب می‌خوایم صحبت کنیم.
نه می‌خوام دیگه از آرا بگذاریم برسیم به وارد فضای دیگه.
چون فقط یه بخش 10 دقیقه دیگه داریم.
همون همین مجبور.
خب بریم برگردیم. ابتدا آقای خواجه‌وند صحبت می‌کنن، بعد آقای موسوی ادامه میدن مبحثشون رو. از اینکه همراه ما بودین سپاسگزاریم. داریم درباره بحث شفافیت حرف میزنیم و این بخش پایانی ماست. آقای خواجه‌وند،
الان دو تا نکته وجود داره. اول اینکه این همون بحث امکانی که خود شما مطرح کردین، آیا یکم حالت آرمانی نمیگیره تا حالت اجرایی؟ اینکه مثلا یک فردی تو همون مثال شهرستان بیاد مثلا دائما تک تک مردم ازش سوال کنن، این جواب بده که به خاطر این دلیل اون رأی دادم و نظرم این بود. دوم این که ایشون اشاره میکنن باید از قوه مقننه شروع قانونی بشه. خود شورای نگهبان وقتی شفاف نشه اصلا نمیذاره که همچین قانونی تصویب بشه. یعنی خود اون شورا باید بشه که قانونش تو قوه مقننه تصویب بشه، این قانون الزام آور بشه.
بله. من خیلی بگم من به نظرم این سامانه شفاف نما، هر چند که میگیم که درباره اینکه این خود اظهاری چقدر محل اینه که واقعا درسته یا نه، ولی اون مسیر رو، یعنی به نظرم کسانی که واقعا طرفدار شفافیتن و میخوان این اتفاق بیفته، کسانی که خودشون خود اظهاری کردن رو برن پیدا بکنن و اون کسانی که نزدیک ایده هاشون به ایده های خودشون رو پیدا بکنن و به اونا رأی بدن. این مسئله تشویق شدن خیلی مهمه. به نظرم اقبال به کاندیداهایی که خود اظهاری کردن خودش میتونه مسیر رو همبار بکنه برای اینکه بریم به سمت شفافیت.
خب یه توضیح بدم راجع به اصلاحات های خواجه‌وند. مسئله آرمانگرایی رو مطرح کردید که عرض کردم ساختار مطابق آرمان ها شکل نمیگیره، مطابق واقعیت ها شکل میگیره و چیزی که ما میبینیم اینه که اقبال عمومی وجود داره و ممکنه، چرا، چون شفاف نما وجود داره و کشورهای دیگه‌ای که فرهنگ مشابه ما دارن، ساختار مشابه ما داشتن، با اصلاح ساختارها تونستن به اون مطلوبیت برسن. این یه مسئله. یه مسئله دیگه به بحث شورای نگهبان میاد وسط. ببینید اساساً الان طرح شفافیت پشت سد مجلس قرار گرفته. چرا؟ چون مردم میبینن تعارض منافع با منافع برخی از نمایندگان داره.
ادعای از شورای نگهبان هم اظهار نظر کردم و نپذیرفتن شفافیت.
کدوم شفافیت رو نپذیرفتن؟ شفافیت قوای سگانه رو. الان بحثی که از شفافیت خود آرای نمایندگان بین خود نمایندگان رأی نیاورده، توف تو زمینه مجلسه. الان اون کسی که بازخواست میشه خود مجلسه. اگر از این مرحله عبور کنه وارد شورای نگهبان بشه، اون موقع میتونیم بگیم بله شورای نگهبان میتواند یک مانع باشد. ولی الان بحثی که ما داریم اینه که این طرح در شورای نگهبان گیر نکرده، در خود مجلس گیر کرده.
خب
که
وقتی در طور خود شورای نگهبان گیر کنه شفافیت قانونی باز ما نداریم.
اگر صحبت نمی کنیم
خود شورای نگهبان، نه اگر نیست، هسته. الان شورای نگهبان در آرا شفافیت ندارد.
باز هم ما بخوایم اینو شفاف کنیم باید قانون بذاریم. قانون از کجا عبور میکنه؟ مجلس.
قانون شفاف نمیشه وقتی شورای نگهبان،
وقتی شورای نگهبان که نهاد تایید کننده قانونه خودش شفاف نیست، طبیعتا نگاهش نسبت به قانون شفافیت در مورد هر جایگاهی که میخواد وجود داشته باشه میتونیم حدس بزنیم.
بله درست.
مسئله الان اینه که قبل از مجلس ما یک نهادی داریم که شفافیت این نهاد در مورد خود حتی نماینده هایی که ما الان میخواییم بریم انتخابشون بکنیم هم تأثیر میزنیم.
بله درست. عرضم به حضورتون که توضیحاتی که دادی